جلسه 27 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. خب در جلسات قبل سخن در این باره بود که امام کارش برقراری عدالت برای جامعه است. عدالت و قسط در جامعه برقرار کردن البته فقط کار امام نیست، امام نقش ویژه‌ای در این باره داره، اما مردم هم در کنار او به عنوان عامل مؤثر و بلکه مؤثرترین عامل باید نقش خودشون رو ایفا کنن. ولی عدالت برای مردم در جامعه به چه دلیل پدید میاد؟ برای اینکه مردم هر کدام حتی ضعفای جامعه فرصت پیدا کنن زندگی کنن، فرصت پیدا کنن از ظرفیت‌های خودشون استفاده کنن، استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن و تو جامعه اقویا به ضعفا زور نگن. خب این عدالت درونی جامعه که فرصت به آحاد جامعه میده، مهمتر از او این است که کلیت جامعه فرصت حیات پیدا کنه. مهمتر از این که عدالت بین افراد برقرار بشه این است که اصلا کل جامعه نابود نشه، کل امت اسلامی نابود نشه. وقتی یه جامعه، یه کشوری به تعبیر امروز دشمن خارجی داره و دشمن خارجی میخواد کل اون جامعه رو ببلعه و نابود کنه، طبیعتاً امام نسبت به او حساسیت بیشتری باید نشون بده و اینجا موضوع جهاد به میون میاد. ما بعد از مطرح کردن موضوع در واقع عدالت برای آحاد جامعه به موضوع جهاد پرداختیم و اینکه امام مدیر جهادی است، مدیر جهاد است که طبیعتاً مدیر جهادی هم باید باشه. امام در مقابل دشمن مردم رو به خط میکنه. اینجا یه مشکل بزرگ پیش میاد. ببینید در جلسات بحث عدالت این بحث پیش آمد که مردم که عدالت به نفعشونه چرا خوب از امام عادل طرفداری نکردن در تجربه تاریخی مانند زمان امیرالمومنین علی علیه السلام. اون وقت اونجا بحث شد سر این که مردم سیاست ورزی رو یا سطح درکشون پایین بود یا حوصله‌شون ندارن یا اون سطح بلند اهداف سیاست ورزی امیرالمومنین علی علیه السلام رو احساس نیاز نمی‌کردن. خب به این ترتیب به بردگی ظالمانی در جامعه خودشون دچار شدن و گرفتاری‌هایی که می‌دانید. الان برای این بحث هم می‌خوام یک سوالی مطرح بکنم که امام میاد جامعه رو برای جهاد در مقابل دشمن و تواقیت آماده میکنه با چه مشکلی مواجه میشه؟ امام میاد جامعه رو مقاوم و قدرتمند میکنه و سازماندهی میکنه که بتونن مقابل دشمن بایستند، اینجا ظاهرا نباید دیگه مشکلی داشته باشه دیگه. تمام افراد جامعه دوست دارن قدرتمند بشن، در مقابل دشمنان بایستن و نباید امام دیگه اینجا مشکلی داشته باشه. یک مشکل بسیار بزرگ امام باهاش مواجه میشه، امام جامعه، ولی جامعه یا پیامبر خدا، هر تعبیری که به کار میبرید، که اون مشکل، مشکل خواص و نخبگان جامعه است. که حالا درباره این مشکل باید یک روایاتی رو خدمت شما قرائت بکنم، روایات جالبی هستن. اولا درباره این که امام و یا پیامبر آمده است برای جهاد و از بین بردن تواقیت عالم، یکی دو تا روایت برای شما بخونم که یکی از اون روایات این است. می‌فرماید باعث تو بالجهاد ولم ابعث به زراع، من برای جهاد مبعوث شدم نه برای زراعت. پیامبر اکرم میفرماید من برای موضوع جهاد مبعوث شدم نه موضوع کشاورزی. یعنی دارن یه مقایسه میکنن بین کشاورزی و جهاد. کشاورزی موضوعی نیستش که پیامبر بیاد به خاطرش مبعوث بشه، یه امر طبیعی است که مردم دارن انجام میدن. ممکنه حتی پیامبران الهی در این زمینه راهنمایی ها و رهنمودهایی داشته باشن، اما اون چیزی که مردم یک جامعه رو از پا میاندازه، فرصت کشاورزی هم پیدا نمیکنن، این است که دشمن میاد محصولات اونها رو غارت میکنه، دشمن میاد اجازه کشاورزی به اونها نمیده، دشمن میاد سرزمین های اونها رو تصاحب میکنه. لذا رسول خدا دارن اولویت خودشون رو برای جهاد کاملا نشون میدن. در آغاز این کلام البته کلماتی است که خیلی صریح تر میفرماید انا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و احمد، اینها تعبیر صلی الله علیه و آله و سلم رو بنده دارم عرض میکنم، در روایت نیامده. انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه، من رسول رحمت هستم و من رسول نبرد با دشمنان و تباقید هستم. ببینید کنار رسول رحمت کلمه نبرد رو هم ذکر می فرماین. و بعد در ادامه می فرماید بایستو بالجهاد ولم ابعث بالزراع، من مبعوث شدم برای جهاد نه برای زراعت و کشاورزی. خب این چه اشکالی داره؟ جلسه قبلم گفتیم پیامبر همین کار رو میکنه، میاد یا اصلا نقش ولایت اینه، اولویت براش آزادسازی مردم از بند تباقید هست و بعد عدالت در میان افراد جامعه. لازمه این اتفاق که آدم بیاد مقابل دشمنان نبرد بکنه این است که خب جامعه یک دست همقسم بشه و در مقابل دشمنان بایسته و به ویژه نخبگان جامعه نیان چوب لای چرخ بگذارن. اونایی که منافعشون در این نبرد سهمگین با طاغوت به خطر میفته و با تعامل و کوتاه آمدن و سازشکاری با طاغوت اصلا به نون و نوایی رسیدن، اینها چوب لای چرخ امام و ولی جامعه میگذارن، یا از اون اول نمیگذارن قدرت او شکل بگیره، یا بعد از اینکه قدرت او شکل گرفت منافقانه رفتار میکنن و ضربه میزنن. داستانی رو در این باره عرض بکنم. ببینید پس مسئله سازماندهی ملت برای جهاد که اخیراً گفته شد که یکی از کارکردهای مهم امام و مسئولیتهای مهم ولی جامعه است و اساساً قوت و قدرت بخشیدن به جامعه که یکی دیگه از کارکردهای امام هست و ولی جامعه یا رسول خدا که قبلا صحبت کردیم، این موجب میشه که تواقیت رو بتونن جامعه بزنن، در هم بشکنن، دشمنان خودشون رو از بین ببرن. یه مشکل سر راه وجود داره، اون مشکل خواص و نخبگان جامعه هستن که بر نمیتابن. خیلی هم عجیب ممکنه به نظر برسه ولی این هست. بگذارید داستانی واقعی از صدر اسلام رو برای شما قرائت کنم. در کتاب شریف تفسیر قمی ذیل این آیه کریمه و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. در ذیل این آیه که خدایا اگر این حرف حقه بگو از آسمان بر ما سنگ بباره یا یه عذابی بیاد ما رو نابودمون بکنه. اینقدر بعضی از کافران حرف حق رو نمیتونستن بپذیرن. داستان این آیه قرآن و نزول این آیه قرآن رو در تفسیر قمی اینجوری بیان میکنه که پیامبر اکرم اومد در میان مردم سخنی گفت. سخن رسول خدا این بود در جهت همون سازماندهی جامعه برای جهاد مقابل تواقید و از بین بردن دشمنان. و بعد ببینید نخبگان جامعه چجوری مشکل پیدا میکنن. رسول خدا فرمودن ان الله بعثنی ان اقتل جمیع ملوک دنیا، من مبعوث شدم به این که پادشاهان زورگوی عالم رو همشون رو نابود کنم و بعد چه اتفاقی بیفته. و اجر الملک الیکم، و ملک و اداره جهان رو به شما بدم. نه بحث این که بدم به شما عربها، مثلا ما عربها بخوایم بر جامعه جهانی حکومت بکنیم، ابدا در دین همچین بحث های ناسیونالیستی و قومیت گرایی نیست. همون حرفی که در قرآن کریم به گونه دیگری خداوند متعال زد، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در واقع این آیه رو رسول خدا دارن الان تبیین میکنن. من آمدم که مستضعفین رو، مسلمانانی که، مؤمنانی که ضعیف نگه داشته شدن، ظلم به اونها شده، اونها رو غلبه بدم بر تواقید. خب حرف به نظر ما تازه این نیست، ولی وقتی که رسول خدا این نگاه جهان شمول خودشون رو بیان کردن و این سطح عالی از اهداف رو، همونطور که قبلا گفتیم مردم این سطح عالی از اهداف رو و این نگاه جهان شمول رو ممکنه درک نکنن. مردم مکه هم استثناء نبودن، خیلی از فقرای مکه با پیامبر اساسا در افتادن، جو نبود که فقط ثروتمندا در بیفتن. ولی ببینید در واقع در مقابل این کلام پیغمبر اکرم ابو جهل چی میگه. ابو جهل میگه که خدایا اگر این حقه و ایشون میخواد به این برتری بر تواقیت عالم و ملوک دنیا غلبه پیدا بکنه، اصلا ما رو نابود کن. حالا چرا اون اینو میگه؟ اینجا آمده که حسدن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر حسادتش به رسول خدا این حرف رو زد. دید قوم بنی هاشم با وجود شخصیتی به نام پیامبر اکرم داره جهانی میشه و داره یک قدرت بلا منازع میشه در جهان، نه تنها خودش رو کشید کنار، بلکه شروع کرد به مقابله کردن. ابو جهل یه آدم صریح اللهجه بود، صریحا از حسادت خودش نسبت به رسول خدا صحبت میکرد. خب ابو جهل یک تنگ نظری داشت. ببینید ابو جهل رو ما بیشتر توضیح بدیم. ابو جهل بیشتر از دائره مکه ذهنش فراتر نمیرفت. حتی بهش تو همون جلسه گفتن بابا چه اشکالی داره که ایشون بیاد در واقع قریش رو، درسته حالا ایشون مال بنی هاشمه، با قوم شما فرق داره، ولی در کل بالاخره به کل قریش چیزی میرسه. او از دائره تنگ رقابت‌های محلی نمیتونست ذهنش رو و خواسته های قلبی خودش رو خارج بکنه، نمیتونست تحمل بکنه. میگفت یه کسی مثل من دیگه ذلیل میشه. تا الان در حال رقابت با بنی هاشم بودین، ولی دیگه در تاریخ اسمی از من باقی نخواهد ماند. اینجاست که میبینید نخبگان جامعه یه دردای بیدرمانی دارن در مقابل ولی جامعه، که این دردهای بیدرمانشون رو واقعا چاره‌ای نمیشه براش اندیشید، میان مشکل ایجاد میکنن. مثلا یه تصویر دیگری از این مسئله رو شما در تاریخ ببینید. طلحه و زبیر اومدن مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام ایستادن و نذاشتن امیرالمومنین علی علیه السلام، دشمنی که خارج از دائره علی ابن ابی طالب علیه السلام و یارانشون که طلحه و زبیر هم جزوشون بودن، رو دسترسی پیدا بکنه و راحت بتونه او رو از پا در بیاره. دیگه حالا توضیحات این مسائل بمونه. در واقع به تعبیر دیگه پیامبر و ولی خدا در یک جامعه نظام ارزشی رو برقرار میکنن که این نظام ارزشی نخبگانی رو که توی جامعه فرادستن تبدیل میکنه به فرودست. به این ترتیب نخبگان مقابله میکنن. ما از کلمه، ما از توجه به مفهوم جهاد به کارکرد ولی خدا برای مبارزه با طاغوت میرسیم به یه مانعی از نخبگان جامعه، مانعی که واقعا چوب لای چرخ میگذارن و نمیذارن جامعه قوی بشه. خیلی جالبه. دو تا روایت از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بخونم و بعد این ماجرا رو بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم. در کتابی آمده که رسول خدا فرموده ان بغست و لرفع قوم و وضع آخرین، من مبعوث شدم برای بالا بردن یه قومی و پایین آوردن یه گروه دیگه. خب بله، این حدیث معلومه که درسته، درسته سندش زیاد در کتاب معتبری نیست، ولی معلومه که خب همینطور هست. خدا هم حافظتون رافع از روز قیامت. در دنیا هم همینه، نظام ارزشی رو دگرگون میکنه. یه دفعه یه کسی مثل بلال حبشی عزیز میشه با اینکه یه غلامی بوده، یا مثلا یه کسی مثل عمار یاسر عزیز میشه، یه کسی مثل ابو جهل ذلیل میشه، یه کسی مثل ابو سفیان ذلیل میشه. این تغییر نظام ارزشی جامعه که بر اساس اون یه عده‌ای رو آمدند و برتری پیدا کردن، این موجب مقاومت اونهایی که ذلیل شدن میشه، مقاومت میکنن که ذلیل نشن. عبدالله ابن عبی منافق مصرح مدینه هم همینه وضعش. او اصلا قبل از اینکه رسول خدا هجرت بفرمایند به مدینه، میخواست تاج پادشاهی بگذاره و رئیس مدینه بشه. همه اقوام گفتگوهاشون رو در این زمینه انجام داده بودن، ولی نظام ارزشی رو اومد رسول خدا به هم ریخت. لذا یه عده‌ای میان به مقابله با این نظام ارزشی جدید قرار میگیرن. اینها معمولا برای اینکه دستاویزی داشته باشن به دشمن خارجی ارتباط پیدا میکنن و در واقع جنبه سازشکارانه پیدا میکنن. منافقین مدینه با دشمنان خارجی رسول خدا هی دست میدادن و مثلا توجیه می آوردن نقش انتصیبنا دائره و ما میترسیم صدمه به همون بخوره، بیاد میخوایم یه راهی رو باز بگذاریم که در واقع راه گفتگو و مذاکره با دشمنان رو حفظ کنیم. بالاخره جریان سازشکار از میان نخبگان جامعه همیشه قدرت ولی خدا رو در جهاد تضعیف میکنه. حالا نخبگان جامعه چرا باید مقاومت بکنن در مقابل ولی خدا ولی در مقابل طاغوت مخالفت ندارن؟ چون نخبگان جامعه جنس بالا اومدنشون، جنس روحیهشون و تفکرشون از جنس تواقیته. اونا تو همین نظام ارزشی بالا اومدن. ابو جهل تو چه نظام ارزشی بالا اومده؟ هر که زورش بیشتر قدرتمندتر، نه اینکه هر که با تقوا تر بود ارزش بیشتری در جامعه داشته باشه. خب او طبیعتا بیشتر جنسش جور در میاد با کسانی که دشمنان خارجی باشن. البته در مثال ابو جهل دشمن خارجی وجود نداشت، ولی همین مقاومتش در مقابل رسول خدا رو اونجا خواستیم مثال بزنیم که چرا رسول خدا میفرماید من میخوام پادشاهان زورگوی عالم رو نابود بکنم، تو چرا بدت میاد؟ تو چرا میخوای خودتو بکشی؟ ببینید نمیتونه تحمل کنه ابو جهل. بابا چیزی نگفت رسول خدا، همون جلسه هم بهش گفتن که بابا وقتی که ایشون بره ملوک عالم رو از بین ببره، خب ماها قوی میشیم دیگه. حتی این کلام خود رسول خدا بود در اولین دعوت و انذر اشیعتک الاقربین با فامیلاشون که اونها رو دور هم جمع کرد، فرمود به من ایمان بیارید سادات عالم میشید، رؤسای عالم میشید. شروع کردن به مسخره کردن. چرا؟ تون بالاخره همین مقدار برتری رسول خدا رو نمیتونستن تحمل کنن. اینا دردهای بیدرمان نخبگان جامعه است که خیلی از مردم متوجه نمیشن. مردم دردهای بیدرمان طلحه و زبیر رو متوجه نشدن. درد طلحه و زبیر این بود که آقا ولایت فلانجا رو به ما بده. خب امیرالمومنین ندادن، اینا رو شایسته نمیدونستن. بعد اینا رفتن شروع کردن مردم رو فریب دادن و بهانه‌های دیگری علم کردند و بالاخره اون جنگ جمل رو متاسفانه راه انداختن با اون همه ضربه ای که به جامعه اصابت کرد. اینا دردهای بیدرمان نخبگان جامعه است که خود درداشون هم که نمیان به مردم هیچ وقت بگن. همه که اون صراحت و صداقت ابو جهل رو ندارن. بازم ابو جهل یه صراحتی داشت، راحت میگفت من حسودی میاد. طلحه و زبیر که اینو نمیگفتن، پیراهن عثمان علم کردن و یه حرفای دیگری راه انداختن. یا معاویه که اینو نمیگفتن مقابل امیرالمومنین، میگفت من ولی دم عثمان هستم و حرفای دیگری میزد. نخبگان جامعه یه دردهای بیدرمانی دارن و بعد چی کار میکنن؟ و بعد شروع میکنن با دشمن سازش کاری کردن و جلوی اقتدار ولی خدا رو در درون جامعه میگیرن. در زمان پیامبر اکرم هم تو مدینه همین کارو کردن. خب اینجا من باید به بحث نخبگان بپردازم و ویژگی سازشکاری اونها. دردهای بیدرمان نخبگان جامعه در مقابل اقتدار ولی خدا رو جداگانه باید بیشتر ازش صحبت کرد، اینجا ازش میگذاریم. در بین این دردها سازشکاریشون رو اجازه بدید خاص در موردش صحبت کنیم. شما در جریان حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام میدونید ایشون با چه زجر و زحمتی با چقدر معجزات الهی تونستن قومشون رو بالاخره نجات بدن از دست فرعون. به نظر من این قوم که بیشترین داستانها در قرآن کریم درباره این قوم هست و بیشترین تکرار در قرآن اصلا نام حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام هست، این قوم باید مؤمن ترین قوم تاریخ می بودن. اما یک سامری پیدا شد اینها رو گوساله پرست کرد. خیلی چیز عجیبیه و این عبرت بزرگیه. اینا چجوری شد که گوساله پرست شدن واقعا خیلی عجیبه. شاید قدر نعمت نمی دونستن، شاید جهاد نکردن، شاید زودتر از موعد اینها نصرت الهی نصیبشون شد. بالاخره بحث در این باره فراوانه. نکته اینجاست که در احادیث آمده که همونطور که قوم حضرت موسی سامری داشتن، قوم من هم سامری خواهد داشت. اون وقت جالب اینه، می‌فرماید شعار سامری قوم موسی لامساسه بود، شعار سامری قوم من، قوم پیامبر اکرم، امت آخر الزمان لاقتاله هست. یعنی یه نخبگانی تو جامعه دینی پدید میان که قدرت انحراف دهیشون برای افراد جامعه به اندازه سامریه و خطری که برای جامعه دارن به اندازه سامری بالاست. چون اونا رو گوساله پرست کردن، اینها رو هم از راه به در میکنن. سامری شعارش لامساسه بود. لامساسه یعنی نزدیک من نشید، دست به من نزنید. میگن حالا یا بیماری داشته یا از شدت زهد و مثلا خیلی عزلتی که داشته میگفته مثلا دست من نزنید. ولی سامری امت پیامبر شعارش لاقتاله هست، جنگ نکنیم، سازشکاری. روحیه سازشکاری با دشمن روحیه سامری امت پیامبره. یکی از نامهایی که در این باره برده شده ابو موسی اشعریه. مدام هی ضد حال میزد، مدام هی تضعیف میکرد حرکت امیرالمومنین علی علیه السلام رو مقابل دشمن خارجی، مدام هی به سازش و صلح دعوت میکرد و البته موجب جنایت های بسیار فراوان شد. کاش راست میگفت و واقعا صلحی به دنبال می آورد، موجب قتال و قتل های فراوان تر شد. پس ببینید نخبگان جامعه‌ای که میتونن جامعه ولایی رو نابود کنن، یکی از دردهای بیدرمانشون سازشکاریه. به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام اواخر عمر شریفشون در قنوت نماز ابو موسی اشعری رو لعن میکردن و دیگرانی که البته پایر کابه امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و روحیه سازشکاری داشتن مثل اشعث. شما در حکومت آقا امام زمان علیه السلام چنین نخبگانی رو نخواهید دید. نخبگان جامعه اسلامی چرا باید مقابل ولایت بایستن و روحیه سازشکاری مقابل دشمن بگیرن؟ یکمیش جنبه روانی داره. ایبتغون عندهم العزه در قرآن کریم می‌فرماید اینا یه روحیه‌ای دارن از اون طرف مرزها کسی اینها رو تایید و تشویق کنه خیلی کیف می‌کنن، یه تمایلی به اونها در قلبشون هست. این یه کمی جنبه روانی داره، چون ایمان رو عمیقا دریافت نکردن، جنسشون اون طرفیه، اصلا مایل به نبرد با اون طرف نیستن، اصلا مایل به اتحاد با اون طرف هستن، قش میکنن به اون ور. یکمیش جنبه روانی داره. یکم یک جنبه روانی داره در ضدیت با ولی خدا. چرا اون حسادت دارن؟ بالاخره در اون منازعات درونی روحی نمیتونن این همه برتری خدا رو بر خودشون بپذیرن، کما اینکه قابل نتونست برتری هابیل رو بپذیره. یه علت دیگرش اون نظام ارزشی است که ولی خدا به هم میریزه و اینا دیگه توش جایی ندارن، اینا دیگه برای همیشه حذف میشن، یا با پول و ثروت، یا با نمیدونم اعتبار قومی، یا به هر دلیلی بالاخره اینا بالا اومدن، به قول امروز ما با تصادفای سیاسی بالاخره یک کسی رو اومده. خب بعد میبینه که شما میخوای این اعتبارشو بگیری. خب به مقام خیلی مقابله کردن باهاش سخته، راحت امام میکشن با یه ذره اعتبار. عمر سعد نمونه این ماجراست، امام حسین رو کش به خاطر یه دونه ولایت شهر مثلا ری که بهش وعده داده بودن، وعده تو هوا. اینقدر شوق این وعده او رو بیچاره کرد، یه ذره محکم نکرد کار خودشو، بعدش هم این ولایت رو بهش ندادن، اومد خودشو انداخت وسط. گاهی هم هست ترس دارن، در قرآن کریم داره میگه نکنه ولی خدا پیروز نشه، ما بمونیم و این دشمنان طبقات خارجی پس باهاشون یه زد و بندی داشته باشیم، برای آینده خودمون یه ذخیره نگه داریم. و وقتی که نصرت به ولی خدا میرسه پشیمون میشن، مثل چی برمیگردن؟ نه ما اصلا با شما بودیم، و دلسوزانه شروع میکنن برخورد کردن. در زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا چنین مشکلاتی رو ما نخواهیم داشت. نخبگان جامعه واقعا در مقابل دشمن خیلی محکمن. میدونید علت صلح امام اثر مجتبی علیه السلام همین بود. نخبگان که پای رکاب امام حسن علیه السلام بودن پنهانی سازشکاری کردن با معاویه، به حدی که در برخی نقله ها هست قول داده بودن در وسط نبرد حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو چهار کنن، دست بسته به معاویه تحویل بدن به عنوان اسیر جنگی. خیلی بدتر می شد. اینجا حالا امام حسین با عزت امام حسن مجتبی علیه السلام با عزت بیشتری صلح و تحمیل صلح رو پذیرفتن، یه راهی برای آینده گذاشتن. پس امر ولایت یکی از کارکردهاش این است که حال خواست جامعه رو و نخبگان جامعه رو که علکی نخبه شدن اومدن بالا رو میگیره و اینا طبیعتاً دشمنی میکنن. یکی از دردهای بیدرمانشون سازشکاری مقابل دشمنه که همیشه جبهه خودی رو در مقابل دشمن ضعیف میکنن. ما در انقلاب خودمون کم نداشتیم. انشاءالله دیگه یه همچین پدیده های شومی از نخبگان جامعه در جامعه خودمون نداشته باشیم تا لایق دیدار امام زمان ارواح الله الفدا و فرج حضرت بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان ننویم نقطه آی آر.